مطالعه را با گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما دوستان خوبم، به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه یار مهربان در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
سلام، مسعود فروتن هستم، همراه با برنامه یار مهربان در خدمت شما. یار مهربان برنامه است راجع به کتاب و نویسنده های کتاب. با ما همراه باشین. آیا این نمیتواند جزء اسرار عالم باشد که هنگام غروب اگر کوچکترین توجهی به پنهان شدن خورشید بشود، گویی اتفاقی مشابه آنچه در عالم طبیعت رخ میدهد در وجود انسان نیز تکرار خواهد شد؟ و آیا تأثیر نگاه به غروب خورشید در عین شکوه و عظمت خالق رنگ‌های نادری که دست هیچ نقاش چیره دستی به ترکیب آنها نتواند رسید، غمی نخواهد بود که انسان را بیش از هر زمان دیگر محتاج و فقیر و هر لحظه نیازمند به کمک تصویر خواهد کرد؟ و آیا اگر در آغاز اسارت و با پیکری مجروح و سری پرخون در چنگال دشمن این اتفاقات مکرر طبیعی یعنی غروب را شاهد باشی، بار این غم سنگین‌تر نخواهد بود؟ من در چنین حالی بودم. بخش از کتاب زخمدار رو براتون خوندم. کتاب یک رمان نوشته جهانگیر خسروشاهی. با جهانگیر خسروشاهی هم کلام هستیم در برنامه یار مهربان. سلام آقای خسروشاهی.
سلام، سلام بر شنوندگان ارجمند شما و سلام بر موضوع بسیار فرهیخته‌ای که راجع به اون صحبت میکنید.
خیلی خوش اومدین. اسم کتاب شما هست زخمدار. چرا زخمدار؟
خب شخصیت اول این رمان در حقیقت یک ترکش نخودی به سرش اصابت کرده و او رو از گفتن مانع شده، پاش ترکش خورده و پاشو در بیمارستان‌های بأس عراق بریدن و زخم داره. اما کلمه زخمدار رو چرا اینجا استفاده کردیم؟ در قرارداد ژنو در سالهای جنگ دوم جهانی وقتی برای ایران خواستن برای زخمی‌های جنگ معادلی بذارن، ما الان جانباز گذاشتیم برای زخمی‌های جنگمون،
بله.
اونها اومدن زخمدار رو تو همون قرارداد توضیح دادن، یعنی توضیح دادن که کسانی که زخمدار واقعی مثلا جنگ دوم جهانی شدند در حقیقت
نامشون زخمدار
میشه، زخمدار و مثلا شامل این قانون ها قرار میگیرن
یا این امکانات بهشون داده میشه،
این امکانات بهشون داده میشه. اما در میان این دو راه یک راه در حقیقت میانه ای بود که من اون انتخاب کردم که هدف خودم هم در کلمه زخمدار محقق بشه.
چه راهیه؟
راه بین جانباز و زخمداره. نخواستم جانباز بگم که با یک پوششی از زمان امروز خودمون، از عصر امروز، در حقیقت عصری شدن اسم.
بله.
نخواستم عصری بشه اسم، بلکه خواستم یه خود فراتر از عصر باشه. و زخمدار معلومه، میگن مثلا فرض کن تو محاورات ممکنه بگن فلانی زخمداره ها، یعنی زخمدار این ماجراست، زخمدار این قصه است.
من اولی بار میشنوم، ببینید زخمی شنیدم، یه طرف زخمی این ماجرات، مثلا فلان بچه زخمی ماجرای طلاق پدر مادرشه،
بله.
یا زخمی دعوای پدر بزرگ مادر بزرگ، زخمی شنیدم، ولی زخمدار اولی بار میشنوم.
حالا
این ترجمه یه کلمه یه که توی
اون قرارداد هست.
قرارداد هست؟
بله بله
بله. خب این یه رمانه.
بله.
خب راجبه بفرمایید برام راجبه چیه؟ راجبه کیه؟
اگر بخوام عرض کنم به طور خلاصه که این رمان راجع به چیست؟ این رمان راجع به آدم‌های اطراف خود بنده است. آدم‌هایی که اونها رو دیدم، باهاشون حرف زدم، حسشون کردم و طبیعتاً اشک ریختم براشون و باهاشون خندیدم و بعد اینا رو ثبت و ضبط کردم آروم آروم توی نوشته هایی، توی کاغذکاهی های کوچیکی هی نوشتم. اگر آخر رمان رو
نمیشه رمان، این یک قهرمان داره؟
بله.
قهرمانش خود
قهرمانش اسماعیله.
نه نه، یعنی شخص اول قصه است، درست؟
شخص اول قصه است.
اون بر اون این حوادث میگذره و اون تعریف میکنه ماجرا رو.
بر اون میگذره. فقط من یه نکته رو میخواستم عرض کنم.
بله.
اینجا انتهای رمان نوشته آغاز شهریور 68، انجام دیماه 73، یعنی از شهریور 68 تا دیماه 73 من اسیر
نوشتین اینو.
فراهم آوردن این کتاب، خب چنگ آوردن این کتاب
در چه تاریخ میگذره این قصه؟
بله، این قصه رو آقای هدایت الله بهبودی در نقدی که نوشتن در مجله ادبیات داستانی گمان کردن که در دهه غیر از دهه 60 میگذره. من اینجا نوشتم مثلا اول حرف است 26 اسفند 1360 و سه تا نقطه گذاشتم، درست شد؟
بله.
ایشون نوشته بودن در نقدشون، شما نوشتید 26 اسفند 1300 و ولی معلوم نیست تو 300 و چند میگذره.
نه، من سوال من جواب بدید.
بله،
شما
بله، چشم.
با اون کار نداشتید.
نه، میخواستم بگم یه منتقدی در این باره اشتباه کرده بودن، از منتقدین بسیار خوب.
خب نه، شما وقتی 1360 و این میتونه 9 سال،
بله،
60 تا 69 9 سال دیگه میتونه، بله، هر کدوم این سالها تفکر بشه راجع بهش دیگه، میگن تو 61 62 تا 69 تو اتفاق بیفته. حالا من میگم چه تاریخی اتفاق افتاد این قصه؟ سوال من اینه.
بله، این قصه به اصطلاح آغازش اینجوره که در حقیقت یه نفر با دیدن آموزش وارد یک گروهان گردان هنگی میشه و به منطقه اعزام میشه. کسی که نسبت به منطقه اون روشنی رو که سایر دوستانی که همراهش هستند نداره. یعنی آروم آروم با قدم گذاشتن توی منطقه اون روشنی براش ایجاد میشه. یعنی در حقیقت با طی طریق
چطور شد میره به طرف جبهه؟
خب اینجا
چگونه تصمیم میگیره؟
بله این تصمیم گرفته
چه اتفاقی میفته که اون تصمیم مهم رو بگیره؟
بله این به اصطلاح عرض به خدمتون که یک کسی هست، من اجازه هستید کهشو بخونم برای همین نکته
بله،
شما
فرمودید.
وقتی تو از جبهه نبرد برایم نامه نوشتی، من هنوز در فرودست‌ترین نقطه‌ای که در درونم نام دایره تاریک را به خود اختصاص داده بود ساکن بودم. این ساکن نقطه تاریک. لاجرم به تو پاسخ درخور ندادم. حق این بود که بلا فاصله بعد از خواندن نامت سرناشناخته از قدم حرکت می کردم و به تو می پیوستم. در عوض برایت جواب نامه نوشتم. اظهار ضعف حقیرانه‌ای که ننگامیز و برای همیشه قرین من خواهد بود. الا ما رحم ربی. اکنون قسمتی از پاسخ من به نامت این بود. نامه‌ای که دعوت میکنه ایشون رو برای جبهه.
بله.
اکنون خالی کردن پشت جبهه نیز یک اشتباه بزرگ است. اگرچه من و تو بهتر از هر کس دیگر میدانیم آنها که دست از خانه و کاشانشان شستند و در خط مقدم زیر آتش دشمن در آغوش خطر سه نقطه و گیوم بسته نوشته بودی، توصیه فوری من به تو این است خود را به جبهه برسان. اگر به منطقه بیایی غم عالم را فراموش خواهی کرد. اینجا برای شهادت باید در صف ایستاد، باید نوبت گرفت، نکند راه را گم کرده باشی. اسماعیل، تو مگر به پای خودت چند بار در جلسات دهه شرکت نکردی؟ خب اینجا که بحث جلسات دهه پیش میاد، این دوستانی که توی منطقه تهران بودن یک جلساتی داشتن به نام دهه. دهه اینجوری بوده که یک ده روز یک ده شب.
چه شبایی بوده؟
الان عرض میکنم. یک ده شب بنابر تبشیر بوده، بنابر بشارت بوده. یعنی عده میشستن آیات بشارت قرآن و اصلا مبشراتی که در حدیث، در سخن بزرگان، در سخن اولیاء بوده بشارت ها را میخواندند و این یه شب بشارت بوده.
چیه؟ یعنی این کتاب این خود کتاب داره میخونه؟
خب
نمیتونین خلاصه تر خود بفرمایید؟
چرا چرا الان اینجا عرض به خدمتتون که باز دوباره شب هواپیما ها میان.
بله.
باز دوباره
یعنی همه اتفاقاتی که میفته تو بمباران و تهران زندگی میکنه این آقای اسماعیل.
بله تهران زندگی میکنه.
من دو تا سوال میپرسم که چگونه این آدم تحت تاثیر چی تصمیم میگیره که تهران رها کنه بره جبهه؟
این آدم یک گروه 10 نفری یا 15 نفری بودن از 2-3 سال قبل.
بله.
با هم جلساتی داشتن، در جلسات مسائل معنوی، انذار و تبشیر مطرح می‌کردن، راجع به دنیا بوده، راجع به آخرت بوده، راجع به مسائل عرفا.
خب می‌دونم حالا دوست اونا دوستش حمید رفته شهید شده.
دوستش حبیب رفته شهید شده و بقیه هم هی می‌رفتن برای جبهه. این آدم در به اصطلاح موج بمباران‌های تهران قرار گرفته، گفته منم میرم از اینجا. حرکت کرده رفته. در حالی که خانواده‌شون تو خانوادهشون فضای رفتن به جبهه فراهم نبوده.
خب این بر اثر برخورد با عین ماجرایی که تو خیابون فلسطین براش اتفاق افتاده پیش اومده، دیده فکر کرده که خب جونش عزیزتر از آدمایی که الان
اینجا هستن
شهید شدن که نیست، پس به عنوان یک آدم میتونه بره جبهه، شاید مفیدتر باشه، شاید بتونه حرکت انجام بده که این اتفاقا نیفته. خب خیلی عجبونه اون همون تصمیمات در اون مواقع به دلیل برخورد با اتفاقی که تو تهران میافتاد گرفتن. خب بعد وقتی ایشون میره جبهه؟
نه ایشون میره آموزش.
آموزش پرورش؟
نه نه
ایشون میره آموزش ببینه
نظامی.
من دوباره میپرسم ایشون میرن جبهه؟
نه ایشون میرن آموزش نظامی ببینن تا بعد برن به جبهه.
یعنی اول میبوس آموزش ببینن بعد برن جبهه.
ایشون چون آموزش ندیده بودن، بله طبیعتا وقتی بدون آموزش میرفتن نمیتونستن.
بله اگه میرفتن جبهه که آمادگی نداشتن برای جنگیدن یا برای میبوس دوره ببینن که آشنا بشن با اسلحه و با اتفاقاتی که توی جنگ ممکنه براشون
بیفته. تاکتیک، تکنیک، تخریب، مسائل دیگه، اینا باید آماده بشن. بدن سازی های مثلا ویژه برای اینکه بتونن دوام بیارن تون هوای منطقه که سرد.
بله.
گرم باشه.
بعد از ماجراشو داریم که 15 روز دوره میبینه.
بله کامل مفصل.
بعد میره جبهه و آشنا میشه با سنگر و همرزمانش و جنگ و بعد از آموزش.
خب حالا من یه عرضی بکنم، این رمان آرام آرام از تو خود پادگان وقتی اینا دارن آموزش میبینن، ما یه گوشه هایی از تفکر، یعنی از ادبیات سورئال رو توی کار میبینیم. مثلا الان اگه اون قسمتشو بیارم، یه جایی توی پادگان ایشون حالشون بد میشه، میارنشون مرکز پزشکی پادگان. حالا اینکه چرا حالشون بد میشه هست مفصل این تو هست، میارنشون به اصطلاح
مرکز پزشکی
اونجا
پادگان
مرکز بهداشت پزشکی. بعد میاد به اصطلاح کار انجام میدن، دستشون رو باید پانسمان میکنن. بعد دارن میان بیرون، میبینن یه پیرمردی داره قدم میزنه اونجا در حالی که یه گوله خورده توی پیشونیش و از پشت سرش مغزش ریخته
بیرون
و داره آروم اون کنار قدم میزنه.
مگه میشه؟
همینه دیگه از اینجا داستان یه مقداری ورود پیدا میکنه به ذهن این اسماعیل.
ببینید این تخیل شماست، این واقعیت نیست.
نداره. بله.
نه ببینید وقتی که یه آدم گلوله می‌خوره به مغزش و از اون بر مغزش میاد بیرون، چگونه این راه میره؟
ببینید این
شما که ندیدین اینو که
نه اجازه بدین، این در درون یک انسانی که اهل تصور و تخیله اتفاق میفته. بذارید من مثال بزنم. ایشون وقتی که اسیر میشه در عراق، به اسارت در میاد در عراق، میبینه که تو بیمارستان الرشید در بغداد همجوری که دارن تختو میبرن، میبینه که از سقف داره شیر میریزه پایین و از دیوارها تمساح بالا میرن.
این توهمه. خب ولی خب اون آدمی که شما تو میبینین توی پادگان تهران
آرام، اوائل اون توهم آرام. ما گفتیم اول این پسر در حقیقت شبیه دیگرانی که جبهه می‌رفتن نبود.
همراه شما هستیم در برنامه یار مهربان و گفتگو میکنیم با جهانگیر خسروشاهی، نویسنده کتاب زخمدار. یه بار دیگه آقای خسروشاهی، زخمدار رو بر ما معنی کنید.
زخمدار معادل جانباز در قرارداد مربوط به جنگ
جهانی دوم
در ایران است.
یعنی ترجمه یه کلمه فرانسوی انگلیسیه.
بله که جانباز در حقیقت ما الان گذاشتیم جانباز، اون موقع زخمدار هست و زخمداران جنگ در حقیقت کسانی هستند که در جنگ آسیبی اونها رسیده و الان باید بیان مثلا بررسی بشن.
بله
آسیب ها چی هست و چیست. اما استفاده ازش برای من زوبجی بوده. من میخواستم بگم که چطوری مثلا میگن که فلانی زخمداره، حالا به قول شما
زخمیه. اول من شما کردیم
بله.
طرف زخمیه فلو ماجراست.
اینو من میخواستم که مستتر باشه در این نام. یعنی این از طرف یه زخمدار داره بیان میشه، زخمداری که خیلی اذیت کشید.
آقای خسروشاهی، ما اجازه بدین که در برنامه دیگری گفتگون با هم ادامه بدیم و اینجا من با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه.
سلامت باشین، خدا شما حفظ کنه.
و با شما شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله آنچه تقدیم به شما شد برنامه یار مهربان، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بهترین لحظات رو براتون آرزو میکنم همچنان با ما همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو با شما خواهیم.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی نی باتش گفت نی باتش گفت کین آشوب چی تو رازی سوختن مطلوب
سوخت جونش ای که بر جانی فتاد